برنامه به پایان رسید. خانم اکبری صاحب با معذرت، وقت برنامه به پایان رسید. خیلی سپاس از حضورتان. از شما هم شنوندگان عزیز پایان برنامه مرا همراهی کردین. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. حکومت افغانستان و طالبان برای چندمین بار همدیگرشان را به ایجاد موانعی در برابر روند صلح متهم می کنند. و با افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا، شمار از کشورها نگرانی بیشتر ابراز کردند. یک پس از ظهر به وقت افغانستان شد به مجله خبری نیمه روز استدیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شفیق عیار به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
رئیس جمهور اشرف غنی وارد نیمروز شد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا دوره تازه سفرش را به 5 کشور به شمول افغانستان و قطر آغاز کرده است. یک مقام محلی هلمند میگوید که 5 سرباز اردوی ملی در 2 انفجار دیشب در ولسوالی گرشک کشته و زخمی شدند و چندین کشور اروپا با افزایش انتشار شیوع کرونا روبرو می باشند. مشروع اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی وارد نیمروز شد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور ضمن بررسی وضعیت این ولایت از پیشرفت کار ساختن بند کمال خان نیز نظارت میکند. رئیس جمهور ضمن سفرهای ولایتی خود امروز به نیمروز رفت. درباره وضعیت ولایت نیمروز ارزیابی همه‌جانبه انجام می‌دهد. در کنار این، پیشرفت‌های اخیر ساختن بند کمال خان را نیز از نزدیک می‌بیند. قرار است رئیس جمهور با اعضای شورای ولایتی نیمروز، روحانیون، اعضای جامعه مدنی و بزرگان قومی ملاقات کند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دوره تازه سفرش را به 5 کشور به شمول افغانستان و قطر آغاز کرده است. وزارت خارجه آمریکا شب گذشته گفت که خلیلزاد در کابل و دوحه روی حل مسائل باقی مانده فرار راه مذاکرات بین افغانان و کاهش خشونت تأکید خواهد کرد. وی همچنین به پاکستان سفر می کند تا حمایت این کشور را در راستای گفتگوهای بین افغانان جلب کند. خلیلزاد در دیدار از نروژ و بلغاریا با متحدین ناتو درباره روند صلح افغانستان معلومات می دهد. یک مقام محلی هلمند میگوید که 5 سرباز اردوی ملی در 2 انفجار دیشب در ولسوالی گرشک کشته و زخمی شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی امروز گفت که مواد انفجاری در 2 موتر جاسازی شده بود.
در موتر بم 2 انفجار سویدی
به 2 انفجار موتر بم صورت گرفته است. در این انفجارها 2 سرباز افغان به شهادت رسیده و 3 تن دیگر زخمی شده اند.
آقای زواک می افزاید که در نتیجه این انفجارها پاسگاه‌های اردوی ملی تخریب شده است. مسئولیت این حمله را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته، ولی شورشان طالب در منطقه فعالیت دارند. سخنگوی والی اروزگان می گوید که یک فرد نفوذی طالبان 4 عضو خیزش مردمی را در این ولایت کشته است. زلگه عبادی بر رادیو آزادی امروز گفت:
4 تن از همکارانش را به شهادت رسانده، سلاح و تجهیزات آنان را با خود برده و یک اراده رنجر را به آتش کشیده است.
این رویداد حوالی ساعت 4 صبح امروز در منطقه چنارک در شمال شرق شهر ترینکوت مرکز اروزگان رخ داده است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در بدخشان طی عملیات امروز در ولسوالی خاش بیش از 60 کیلوگرم چرس را کشف و ضبط کرده است. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان به رادیو آزادی گفت:
مقدار 61 کیلوگرم مواد مخدر تحت نام کس را از دو منزل مسکونی در ولسوالی خاش ولایت بدخشان کشف و ضبط نمودند که قابل تذکر است مظنون هنگام تحصیح و تلاشی در محل حضور نداشتند.
پلیس بدخشان می افزاید که تعقیب افراد مظنون جریان دارد. چندین کشور اروپا چند هفته بعد از اینکه محدودیت‌ها را دور ساخته به اتباع خود اجازه سفر دادند، با افزایش انتشار شیوع کرونا روبرو می‌باشند. افزایش بزرگ موارد جدید باعث نگرانی‌هایی شده که امکان دارد پیشرفت‌های اندک اخیر در جلوگیری از این وبا شاید از بین رفته موج دوم آن به میان آید. وزیر صحت عامه فرانسه امروز گفت که بعد از 13 هفته کاهش در موارد جدید، افزایش قابل ملاحظه این موارد دیده می شود. صدها نفر علیه حکومت در بلغاریا مظاهره کردند. این تظاهرات علی‌رغم تغییراتی که حکومت برای جلب رضایت مردم در کابینه وارد کرد، دیروز در سوفیا پایتخت این کشور صورت گرفت. تظاهر کنندگان فریاد می کشیدند که مقامات استعفا دهند و به سوی ساختمان شورای وزیران بانجان رومی و کاغذهای تشناب پرتاب کردند. و میان آذربایجانی ها و ارمنی ها در مسکو برخورد خشونت آمیز صورت گرفته است. این برخورد به دنبال درگیری های اخیر عبور مرزی میان دو کشور همجوار رخ می دهد. پلیس مسکو دیروز گفت که بیش از 30 نفر را به اتهام دست داشتن در جنگ و زد و خورد دستگیر کرده اند. همچنین پلیس سنت پیترزبورگ دیروز برای جلوگیری از چنین یک برخورد دیگر 10 نفر را بازداشت کرده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 1:07 به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری نیمه روز استودیوی پی یک، من جاوید نعیمی و همکارانم همراه شما خواهیم بود. حکومت افغانستان و طالبان برای چندمین بار هم دیگرشان را به ایجاد موانعی در برابر روند صلح متهم کردند. برای اینکه طالبان برای آغاز مذاکرات بین افغان‌ها آماده شوند، نیاز است تا آمریکا بار دیگر با طالبان وارد گفتگو شود. حکمت اعظمی، یک کارشناس:
ما فکر میکنم که طالب از موقف خود پایین نمیاید مگر اینکه آمریکا سرش فشار بیاید.
در سایر گزارش‌ها، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مانع تخریب قلعه تاریخی ضحاک در ولایت غور شده.
اگرچند ظاهراً حدی تا حدی قابل ملاحظه فرسایش شده، ولی اهمیت تاریخی این ساحه می‌تونه پابرجا باشه.
با افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا، شمار از کشورها نگرانی بیشتر ابراز کردند. برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز در برنامه مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حکومت افغانستان و طالبان برای چندمین بارم دیگرشان را به ایجاد موانعی در برابر روند صلح متهم کردند. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید امنیت ملی افغانستان برخی زندانیان این گروه را که تازه از بند رها شدند دوباره بازداشت میکند. اما دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که طالبان به تعهداتشان عمل نکردند و شمار از زندانیان آزاد شده این گروه دوباره به میدانهای جنگ برگشتند. تحولات تازه در حال است که وزارت خارجه امریکا میگوید زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، جهت آغاز گفتگوهای بین افغانها دور تازه سفرش را به چندین کشور آغاز کرده. نصرت پارسا از کابل جزئیات میدهد.
اتهام بندی های طالبان و حکومت افغانستان بر هم دیگر پیش از آغاز مذاکرات بین الافغانی در روزهای اخیر نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافتند. دو طرف هم دیگر خود را متهم می کنند که مخالف تعهدات صلح گام بر می دارند، در حالی که انتظار می رود تا دو طرف راههایی را در پیش گیرند تا راه برای آغاز گفتگوهای میان افغانان هموار شود. دفتر سیاسی طالبان در قطر ادعا می کند که امنیت ملی افغانستان در عملیات های نابهنگامشان آن زندانیان طالبان را دوباره بازداشت می کنند که در ماه های اخیر زندان های حکومت افغانستان رها شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب توییتر خود نوشته است از سوی امنیت ملی بالای زندانیان آزاد شده طالبان عملیات می شود و این افراد دوباره بازداشت شده و زندانی می شوند. آقای شاهین نسبت از پیامدهای چنین برخورد حکومت با زندانیان رها شده طالبان هشدار می‌دهد. او می‌افزاید که این گروه به زندانیان آزاد شده خود گفته است که در خانه‌های خود بمانند و به میدان‌های جنگ برنگردند. در همین حال دفتر شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید هرچند زندانیان طالبان پیش از رهایی سوگند یاد کردند که به جنگ برنمی‌گردند، اما به گفته این شورا برخی از این زندانیان دوباره سلاح برداشته و به جنگ برگشتند. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی:
طالبان باید پدی برخه که خپل تعهدات عملی کړي.
طالبان باید در این بخش به تعهدات خود عمل کنند. تمام اسیران را رها کرده و خشونت ها را کاهش دهند. از برگشت زندانیان آزاد شده ایشان به میدان های جنگ جلوگیری کنند و گفتگوهای صلح را هر چه زودتر آغاز کنند.
اما سید اکبر آقا از اعضای پیشین گروه طالبان میگوید پیش از آن که فرصت پیش آمده برای صلح به جنجال و بنبست مبدل شود، هر دو طرف باید در پی یک رهیافت باشند.
ملت دلتری است بازالیدی پدیاورک.
ملت افغانستان بیشتر در این آتش سوخته است. زیان مالی و جانی بیشتر به مردم رسیده است. ملت می تواند گامی بردارد که به نفع افغانستان باشد. هر دو طرف باید از تحمیل خواسته هایشان بر همدیگر بگذرند.
نو دوار لوری ادیتر دی تیرسی چی خپل شخصی رای پشابن تحملوی.
این در حال است که وزارت خارجه امریکا خبر داده است که زلمه خلیلزاد فرستاده این کشور برای صلح افغانستان به تاریخ 24 ماه جولای سفرهای خود را به دوحه، اسلام آباد، اسلو و افغانستان آغاز کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که آقای خلیلزاد در این سفر تلاش خواهد کرد تا برای آغاز مذاکرات بین الافغانی بر هر دو طرف گفتگو کننده صلح فشار آورد. خلیلزاد در حال سفر خود را به منطقه آغاز کرده است که سازمان ملل متحد از حضور جنگجویان خارجی در صفوف طالبان اظهار نگرانی کرده است. این سازمان در گزارش تازه خود که به شورای امنیت فرستاده از حضور جنگجویان خارجی به شمول پاکستانی ها و القاعده در صفوف طالبان یاد کرده است. طالبان اما با پخش یک اعلامیه حضور جنگجویان خارجی در صفوف خود را رد کردند. این در حال است که یکی از ماده های توافقنامه صلح امریکا و طالبان که در 29 ماه فوریه در دوحه امضا شد به قطع رابطه طالبان با گروه های حراس افغان بین المللی اختصاص یافته است. اما امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان نیز به تازگی در حساب توییتر خود نوشته است که طالبان به شمول القاعده با گروه های دیگر تروریستی روابط دارد.
گزارش در مورد برخی از اتهام‌هایی که حکومت افغانستان و طالبان برای چندمین بار پیهم به همدیگرشان وارد کردند. هر دو طرف میگویند که یکدیگرشان به ایجاد موانع در برابر روند صلح تلاش میکنند. این اظهارات در حال صورت گرفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرش را به چندین کشور آغاز کرده. انتظار می رود او از قطر، پاکستان، افغانستان، ناروی و بلغاریا دیدار کند و تلاش های صلح افغانستان را به بحث گیرد. حکمت الله اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت افغانستان می گوید برای اینکه طالبان با آغاز مذاکرات بین افغان ها آماده شوند نیاز است تا امریکا بار دیگر با طالبان وارد گفتگو شود. بازم نصرت پارسا در کابل با آقای اعظمی صحبت کرده.
بحث میان کی نکده کی مثلا تعقیب نکده تفاهم صلح ای باید امریکا گفتش از طرف امریکا بیایه و از طرف طالب بیایه یک دیگر باید نو بحث درستان کنه. مگر وقتی که بحث زندانی ها میایه که آیا طبق مایده دوها و تفاهم نامه طالب و امریکا قرار بودن که اینا باید به صفوف جنگ پس نگرده و یک و دومی است که طالبان باید علیه تروریست‌های خارجی اقدامات نظامی کنه. من فکر میکنم در این دو چیز سختی های کم و تم بلخصوص در دومش زیادتر شده. بخاطر که تا جایی که من خبر هستم زندانی های طالب که رها شدن اکثریتشان به جنگ نرفتن. مگر یک تعدادشان از لحاظ شخصی البته او را خوب نمیتونن استاد کده. مگر گارانتی از این وجود نداره که وقتی که طالبای دیگه رها میشن 500 دیگه صورتحال چی خواهد بود. من فکر میکنم طالبان منتظر هستن تا جایی که ما معلومات دارم طالبان تا وقتی که سرنوشت 500 زندانیایی که تقریبا فعلا د لیست بودن و رها نشدن. طالبان منتظر هستند که سرنوشت اونا معلوم شون، باز یک فیصله بگیرن که
سرنوشت 592 زندانی دیگه طالبان بر نظر شما روشن خواهد شد، با وجود که دولت افغانستان گفته باید طالبان یک لیست جدیدی از 592 نفر بده؟ آیا طالبان کار را خواهد کرد یا اینکه افغانستانی 592 نفر قبلی را آزاد خواهد کرد؟
به 500 از کم و بیش 500 نفر که هستن، ما فکر میکنم که طالب از موقف خود پایین نمیاد، مگر اینکه امریکا سرش فشار بیاید، با خاطر که دهی تعدادی که مانده سر یک تعداد امریکا خودش مشکل دارن که او باید روانه شده، بخاطر که اونا متهم به کشتن سربازای امریکایی هستن و امریکا اونا را نمیخواهد که لشاید ستنا مسئله دولت افغانستان نیست.
پس در اینجا طالبان میگن قناعت خواهد کرد که لست جدیدی بوده از کسایی که امریکا و دولت افغانستان مخالف رهایشان است؟
ما دیره نمیتونم گفتم، مگر از موقف طالبان که معلوم میشه اونا بسیار ایره سخت گرفتن و بخاطر که اینی زندانی ها به طالب ها بسیار مهم هستن، همی فعلا که ماندن و طالب ها مفکر میکنم که فلکسیبیلیتی کم خواهد نشان داد، مفکر نکنم که او که باسانی ازش ته شود.
پس آغاز گفتگوهای بین الافغانی بعد از عید قربان بعید به نظر میرسه به باور شما، درست؟
مفکر میکنم اگر خلیزاد میره همراه طالب ها صحبت میکنم که این تا یک اندازه باید دولت، مفکر میکنم تا 4700 اگر ایله شوه خلیزاد میتونه که امرای طالبا یک مذاکرات نو کنه که خیر همی 300 رهام نشد، باید مذاکرات شروع شد، بخاطر که یک چیزی جباریکی هستن که در لیست تفاهم‌نامه ای که امضا شده ده او گفته شده تا 5000 زندانی های طالب، دقیق نگفته که 5000 مشخص، تا 5000، بازه ای 4700 هم شامل تا 5000 هست دیگه. من فکر میکنم یک مذاکره جدید بین طالب و امریکا نیاز است که سرشان بکبلانند که منتظر نشینند که کلش رها شو باز بین الافغانی مذاکرات بین الافغانی.
این مذاکره جدید که شما میگین خلیلزاد سفر خود را به منطقه آغاز کرده، فکر میکنین که طالبا با طالبا بشینه و طالبا قناعت بکنن برای مذاکرات بین الافغانی در این مذاکره؟
ما فکر میکنم که چانس است، به خاطر که یک تعداد زندانی ها طالب خودشان نمیخواد که رها شو از لیستی که به امریکا داده، به خاطر که اونا خود سر لیست خودشان مثلا نقد دارن که احمد محمود اینا سابق افراد ما بودن، مگال نیستن، ما خود ما نمیخوایم، وقتی که اونا عوض میشه لیستشان، باید یک کمک طالب از این لحاظ نرمش نشان بده.
حکمت الله اعظمی، معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا ساعت 1:18 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا رویدادهای اقتصادی با آرزو غیاسی.
وزارت مالیه افغانستان میگوید برای برگزاری نشست مقام‌های ارشد آماده شده است. شمرود مسجدی سخنگوی وزارت برای رادیو آزادی گفت که مقدمات تدارکاتی و تشریفاتی نشست فراهم شده و اسناد مربوط به این نشست با شرکت کنندگان در میان گذاشته شده است. با گفته او در این نشست نمایندگان و نهادهای حدود 40 کشور به صورت حضوری و غیر حضوری شرکت خواهند کرد. آقای مسجدی افزود که شرکت کنندگان این نشست در مورد تعهدات دو جانبه جنوا نیز صحبت کرده و نظریات خود را با حکومت افغانستان شریک خواهند کرد. نشست مقام‌های ارشد به هدف شریک کردن اطلاعات به کشورهای کمک کننده در مورد دستاوردهای حکومت افغانستان در زمینه مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات برگزار می شود. قرار است این نشست در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری در کابل برگزار شود و میزبانی آن را سرپرست وزارت مالیه افغانستان، نماینده سازمان ملل متحد و نماینده ویژه فنلند در امور کنفرانس توسعه 2020 بر عهده خواهند داشت. ده مغازه در ولایت تخار در آتش سوزی سوخت. رحم الدین آجی آقا رئیس شورای سرمایه گذاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت که بازار ولسوالی رستاق تخار شب گذشته آتش گرفت و بر اثر آن حدود 40 مغازه سوخت. او افزود که در این آتش سوزی به مغازه‌داران کمک صورت نگرفته است. آجی آقا افزود که در این رویداد به خرده فروشان زیان مالی هنگفته رسیده است. در یک سال اخیر این دومین بار است که بازار ولسوالی رستاق تخار آتش می‌گیرد و دلیل آن هم مشخص نیست. شورای سرمایه گذاران افغانستان می‌گوید که در گذشته ها نیز در کابل و شهرهای مختلف مراکز تجارتی به دلایل گوناگون دچار آتش سوزی می شد، اما مغازه‌داران کمکی دریافت نمی کردند. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 85 پول، یک یورو 87 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 457 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، تا لحظات بعد تحولات را در مورد افغانستان ادامه خواهیم داد، اما حالا میپردازیم به نگرانی های اروپا پس از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا. اکنون شمار مبتلایان به این ویروس در جهان از مرز 16 میلیون تن گذشته است. بر اساس آمار رسمی 644 هزار تن تا اکنون در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در جهان جان دادند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
چندین کشور اروپایی هفته‌ها پس از رفع قرنطین و اجازه مسافرت‌های تابستانی افزایش موارد مثبت ویروس کرونا را تجربه می‌کنند. افزایش موارد جدید ویروس کرونا نگرانی‌های را بلند برده که گویا برنامه‌های شکنند کشورها برای جلوگیری از افزایش این ویروس کشنده ممکن درها را برای موج دوم این ویروس باز کند. وزیر صحت عامه فرانسه امروز یکشنبه در مصاحبه میگوید با دنبال 13 هفته کاهش، مقام‌های این کشور اخیراً شاهد افزایش موارد مثبت این ویروس میباشند. موارد جدید ویروس کرونا در فرانسه در دو روز گذشته روزانه از 1000 تن بیشتر بوده و بر اساس ارقام رسمی در فرانسه بیش از 30000 نفر به خاطر این ویروس جان باختند. مقام ها می گویند شاخص های موجود مشابه به مواردی هستند که در ماه می انگامی که تدابیر برای رفع قرنطین گرفته می شد. موارد مثبت ویروس کرونا در جرمنی هم رو به افزایش هستند. یانس سپان وزیر صحت عامه جرمنی گفت دلیل عمده افزایش شیوع ویروس کرونا به خاطر مسافرت ها و برگشت مسافران از مناطق به ویژه غرب بالکان مانند ترکیه است. اسپانیا برای جلوگیری از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا تلاش می‌کند و تدابیر را برای منع گسترش این ویروس در کشور اتخاذ کرده است. در اسپانیا موارد مثبت ویروس کرونا بیش از 290 هزار نفر تثبیت شده و اضافه از 28 هزار تن به خاطر این ویروس جان باختند. افزایش موارد این ویروس در اسپانیا دیگر کشورهای اروپایی را تشویق کرده تا برای مسافرت‌های شهروندان و برگشت آنها از تعطیلات محدودیت‌هایی را وضع کنند. بریتانیا علیه مسافرت‌ها در تعطیلات تابستانی عمدتاً به کشورهای اسپانیا مشوره می‌دهد و می‌گوید هر کسی از اسپانیا دوباره برگردد برای دو هفته قرنطین می‌شود. فرانسه همچنان به آنان که به کاتالونیا سفر می‌کنند هشدار می‌دهد، زیرا مقام‌ها در مناطق شمال شرق اسپانیا از مردم خواسته تا در خانه باقی بمانند و تعطیل شبانه را دستور دادند. یونان هم یکی از نقاط داغ گردشگران در اروپا است و این کشور برای جلوگیری از ویروس کرونا تدابیر را روی دست گرفته است. آتن به بازدید کنندگان رومانیایی و بلغاریایی هدایت داده تا هنگام بازدید از این کشور سند منفی ویروس کرونا را با خود داشته باشند. شیوع ویروس کرونا در متباقی کشورهای جهان هم شدت گرفته است. بر اساس آمار جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان اکنون از مرز 16 میلیون گذشته و بیش از 644 هزار نفر به خاطر این ویروس کشنده جان باختند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
حالا ساعت 1:25 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های امروز کابل. آرزو غیاسی شماره از این رسانه های چاپی را مرور کرده.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود با عنوان به آتش بس فکر کنید نوشته که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما خواستار آتش بس در روزهای عید قربان در کشور شده است. به نوشته روزنامه، دفتر مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از این خواست یونما استقبال کرده، اما زبی الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید هنوز زود است که در این مورد اظهار نظر کند. روزنامه افزوده که گفتگوهای صلح در افغانستان در یک سال گذشته به پیمانه زیادی پیشرفت داشته است، اما به باور نویسنده اخیراً و در پی تشدید حملات طالبان، حکومت افغانستان نیز حملات هوایی سنگینی را علیه این گروه در مناطق مختلف کشور آغاز کرده است. 8 صبح روند آزادسازی زندانیان طالبان را بزرگترین دلیل تأخیر و طولانی شدن گفتگوهای صلح عنوان کرده است. روزنامه تاکید کرده که در اواخر هفته جاری عید قربان فرا می رسد. پس برای طالبان و حکومت افغانستان این فرصت خوبی است که دوباره به آتش بس فکر کنند. روزنامه مسیر نیز با اشاره به موضوع صلح در سرمقاله‌اش نوشته که روند صلح و بنبست مواجه شده و هیچ نوع حرکت مثبتی در آن دیده نمی شود. به باور نویسنده، با رهایی 600 زندانی دیگر طالبان گفتگوهای صلح آغاز می شود، اگر حکومت آنها را آزاد کند. روزنامه تاکید کرده که اگر هر دو طرف به روند صلح صادق باشند، نه تنها در برابر این روند مانع ایجاد نکنند، بلکه آماده هر نوع قربانی هم باشند. مسیر از مردم خواسته که برای شکستن این بنبست اعتراض کنند و جلو کسانی را که به باور روزنامه مانع گفتگوهای صلح می شوند بگیرند. و روزنامه دولتی هیواد با اشاره به نشست اخیر روسیه و ایران ادعا کرده که این دو کشور با کمک گروه‌های نیابتی خود در افغانستان با افغان‌کشی برهم زدن وضعیت و گسترش جنگ ادامه می دهند. این روزنامه از موجودیت اسنادی در مورد ادامه جنگ و حمایت مالی روسیه و ایران از دهشت افغانان سخن به میان آورده و نوشته که در جنگ افغانستان با پیمانه زیاد سلاح روسی و ایرانی به دست آمده است. هیواد در پایان از حکومت خواسته که برای جلوگیری از آنچه که روزنامه آن را تجاوز و مداخله خونین خوانده دست به کار شود.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مانع تخریب قلعه تاریخی ضحاک در این ولایت شده. قلعه ضحاک حدود 2000 سال قدمت تاریخی دارد و در 5 کیلومتری شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور واقع شده. منصور خسرو به این محل رفته و گزارش را فرستاده است.
به فاصله 5 کیلومتری شرق شهر فیروزکوه به منطقه فوزله جامده ایم. اینجا قلعه فرسوده به چشم میخوره که گفته میشود بیشتر از 3000 سال قدامت داره و توسط ضحاک ماردوش در آن زمان ساخته شده است. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت غور میگویند که قرار بود شورای غور کابل با تخریب این قلعه ساخته شود، اما مسئولان اطلاعات و فرهنگ بر اساس قانون حفظ میراث‌های فرهنگی مانع تخریب این بنای تاریخی شدند. نظر محمد ثاقب عامر فرهنگ این اداره توضیح می‌دهد.
قلعه ضحاک بنابر دیتابیسی که نزد وزارت اطلاعات فرهنگ موجود است از میراث‌های فرهنگی و منصوب به اون ضحاک تاریخی هست و اگرچند ظاهراً حدی تا حدی قابل ملاحظه فرسایش شده، ولی اهمیت تاریخی این صاحب میتونه پاورجا باشه و خوشبختانه این مشکل هم حل شده. اما سرک مسیرش تغییر کرده به تفاهم وزارت محترم فواید عامه و ریاست فواید عامه و جناب والی صاحب است.
عبدالمجید صمیم رئیس اداره حفظ و مراقبت جاده‌ها در غور میگوید که قرار بود حدود 200 متر از شراب با تخریب این قلعه ساخته شود. به گفته او این موضوع با سه ماه گفتگو حل شد.
قلعه جواب که بعضی مشکلات جور کرد، چون قبلا که مسئله دیزاین شده بود به اساس تطبیق نشد و از وقتی که شرکت اعتراف قلعه جواب کار شروع کرده بود تا اکنون چندین بار اقدام شد که تطبیق شد، ولی متاسفانه نشد. ساحات یکی به حدود 200 متر و حال فیلن که تغییر کرده در حاضی 300 متر کاری اساسی و کاری ابتدایی و طبقات سرک و
به گفته آقای سمیم، اکنون مسئولان محلی با توافق وزارت اطلاعات و فرهنگ مسیر شارا را از جنوب این قلعه تغییر دادند که در آن ساختمان یک مکتب تخریب می شود. غور هرچند اکنون یک از ولایات فقرنشین افغانستان محسوب می شود، اما این ولایت به دلیل اینکه زمان پایتخت امپراتوری خاندان غوری ها بوده، دارای ده ها بنای تاریخی از جمله منالجام و محلات تاریخی دیگر است.
قلعه ضحاک هم یکی از این بناهای تاریخی است. بر اساس افسانه‌ای که درباره ساخت این بنا در میان مردم رایج است، این قلعه را شخصیت اسطوره‌ای ضحاک ساخته است. بر اساس همین افسانه برخی باور دارند که ضحاک از طریق لوله‌ای از چند کیلومتر دورتر به این قلعه آب آورده است که هنوز هم به صورت چشمه‌ای موجود است. مردم برای بردن آب به این چشمه می‌آیند. در گذشته این بنای تاریخی از جذبه‌های توریستی ولایت غور شمارده می‌شد و گردشگران داخلی و خارجی از آن دیدن می‌کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت دقیقاً 1:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی وارد نیمروز شد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور ضمن بررسی وضعیت این ولایت از پیشرفت کار ساختن بند کمال خان نیز نظارت می کند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرش را به 5 کشور به شمول افغانستان و قطر آغاز کرده است. یک مقام محلی هلمند میگوید که 5 سرباز اردوی ملی در 2 انفجار دیشب در بولسوالی گرشک کشته و زخمی شدند. سخنگوی والی اورزگان میگوید که یک فرد نفوذی طالبان 4 عضو خیزش مردمی را در این ولایت کشته است. پلیس بدخشان 10 کیلوگرم چرس را ضبط کرده است. چندین کشور اروپا چند هفته بعد از اینکه محدودیت‌ها را دور ساخته به اتباع خود اجازه سفر دادند، با افزایش انتشار شیوع کرونا روبرو می باشند. صدها نفر علیه حکومت در بلغاریا مظاهره کردند و میان آذربایجانی ها و ارمنی ها در مسکو برخورد خشونت آمیز صورت گرفته است.
این خبرها و تازه ترین تحولات روز در صفحه اینترنتی آزادی‌رادیو.com هر لحظه در دسترس شماست و برای آگاهی از تمامی اطلاعات مربوط به افغانستان و جهان سر بزنین به صفحه اینترنتی ما و در شبکه‌های اجتماعی هم فیسبوک، توییتر و یوتیوب ما را دنبال کنید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شفیق عیار سپاسگزار هر یکتان هستم که در بخش خبری ساعت با ما همراه بودید. حالا هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر است.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر در این هفته با من فرید حلیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان میگوییم که پس از امضای توافقنامه صلح آمریکا با طالبان، عملیات هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر توقف یافته. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما موسکا هوتک رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
پلیس ولایت خوست از قاچاق بیش از 10 کیلوگرم چرس در این ولایت جلوگیری کرد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت خوست آمده است در اقدام نخست به تاریخ اول سرطان دو تن هنگام دستگیر شدند که می‌خواستند در ولسوالی دومنده مواد مخدر را بالای معتادین به فروش برسانند و از نزد آنان 30 کیلوگرم چرس به دست آمد. در اقدام دوم 3 تن هنگام بازداشت شدند که می‌خواستند 14 کیلوگرم چرس را با استفاده از موتور سراچه به ولسوالی‌های گربز و جاجی این ولایت قاچاق کنند. در 2 اقدام جداگانه در ولایت کاپیسا و پنچشیر بیش از 20 کیلوگرم مواد مخدر به دست پلیس افتاد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس کاپیسا به تاریخ 31 سرطان با اجرای عملیات بر یک منزل در مربوطات حصه دوم شهر محمود راقی 10 کیلوگرم چرس را به دست آورد. در اقدام دوم 14.5 کیلوگرم چرس که در یک موتور سراچه جاسازی شده و قرار بود از ولایت پنچشیر به شهر کابل قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در دروازه خروجی پنچشیر کشف و ضبط شد. دو تن به اتهام این دو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. پلیس کابل از قاچاق نزدیک به 3000 تبلت نشاور و چندین کیلوگرم شیشه به این شهر جلوگیری کرد. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت پلیس کابل با تاریخ اول اسد نزدیک به 4 کیلوگرم شیشه را که در موتر بس جاسازی و از نیمروز به کابل قاچاق میشد در چوک ارغندی ضبط کرد و در اقدام دوم نیز 2 کیلوگرم شیشه از نزد دو تن فروشنده مواد مخدر در مناطق پلوچرخی و گلباغ به دست این نیروها افتاد. در اقدام سوم 27674 قرص نشاور تابلتکا که از کشور بلژیم به شهر دبی و از آنجا به کابل قاچاق شده بود توسط پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی شناسایی و ضبط شد. هفتن در پیوان به این 30 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند که دو کارمند دولت نیز در آن شامل اند. و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 200 کیلوگرم چرز در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است در عملیاتی که در ولسوالی سرخرود انجام شد 256 کیلوگرم چرز از یک موتر رنجر به دست آمد و در عملیات دوم که بر یک منزل در ولسوالی خوگیانی اجرا گردید 20 کیلوگرم چرز به دست پلیس مبارزه با مواد مخدر افتاد. 4 تن به اتهام این دو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر و جهت تحقیقات بیشتر به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند.
مسکو هوتک بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. آمریکا پس از امضای موافقتنامه صلح با طالبان عملیات هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر را متوقف کرده.
مسئله مواد مخدر شما درک میکنید که نه تنها مشکل افغانستان بلکه مشکل دنیا هست.
در یک گزارش دیگر در رابطه با مشکلات روانی ناشی از بیماری کووید 19 را میشنویم که به همین دلیل شماری از جوانان به دخانیات و مواد مخدر رو میآورند.
روزانه اگر او وقت پنجانه ششانه میدادن تا نیم قوطی یا قوطی را برای ما رسیدد.
در مصاحبه با مولوی احسان الحق حنفی از مؤثریت تبلیغ دینی در رابطه با اضرار مواد مخدر آگاه می شویم.
باید مردم را بفهمانه که مواد مخدر در مجموع یک عمل حرام.
و در پایان برنامه در یک درامی جالب می شنویم که چرا آجی محمد به یک بارگی ورخطا می شود.
این اومدم چیزی میگفتی؟
اکرم کجاست؟
بیرون رفته. چرا خیرت بود؟
خیرت از کجا شده و زن؟
اکنون موضوع نخست برنامه را از متوقف شدن عملیات هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر پس از امضای موافقتنامه صلح آمریکا با طالبان آغاز میکنیم. ایالات متحده آمریکا عملیات هوایی از نیروهای افغان در عملیات بر کارخانه های تولید مواد مخدر را متوقف کرده است. محمد هاشم ارتاق معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت به دنبال توافقنامه صلح ایالات متحده آمریکا و طالبان نیروهای خارجی حمایت هوایی از پلیس مبارزه با مواد مخدر را متوقف کرده و این تصمیم مؤثریت مبارزه با مواد مخدر را به شدت آسیب رسانیده است. کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران جرگه مبارزه با مواد مخدر را مسئولیت مشترک دولت افغانستان و جامعه جهانی می‌داند و خواهان اثرگیری، همکاری و حمایت واشنگتن از نیروهای افغان است. جزئیات موضوع در گزارش مرسلی نرسلا.
با وجود امضای توافق صلح میان واشنگتن و طالبان، نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در برخی حالات از نیروهای افغان حمایت هوایی کرده و حتی مواضع طالبان را هدف حملات هوایی قرار دادند. اما این حمایت هوایی از نیروهای افغان در بخش مبارزه با مواد مخدر متوقف شده است. محمد هاشم ارتاق معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت ایالات متحده پس از امضای توافق صلح با طالبان حمایت هوایی از نیروهای افغان را متوقف کرده و توقف این همکاری مؤثریت عملیات نیروهای افغان بر کارخانه های تولید مواد مخدر را به شدت آسیب زده است.
حمایت هوایی و به خاطر از بین بردن ذخایر مواد مخدر و لابراتوارهای پروسس مواد مخدری بخی کمک کننده بود برای ما. دیگه این هم دیگه تاثیر همین موافقتنامه صلح متوقف شده. ما اطلاعات بسیار دقیق از ذخایر و از لابراتوارهای پروسس دقیق از ما معلومات های کشفی داریم. ما چون مسئله مواد مخدر شما درک میکنید که نه تنها مشکل افغانستان بلکه مشکل دنیا هست. در این راستا دیگه باید اینا دیگه به اساس همون تعهداتشان باید دیگه دست ما را بگیره دیگه از لحاظ تعلیم تربیه، از لحاظ تجهیز، از لحاظ حمایت‌های هوایی. این خیلی ما ضروری می‌دانیم در شرایطی که جنگ تحمیلی جریان داره.
اطلاعات کشفی وزارت داخله نشان می‌دهد که با گذشت بیش از 6 ماه از امضای توافق صلح میان طالبان و واشنگتن، هنوز نیز بیشترین کوکنار افغانستان در مناطق تحت نفوذ طالبان کشت می‌شود و در برخی ولایات این گروه کنترل کارخانه‌های تولید مواد مخدر را نیز در اختیار خود گرفته است. برنامه مبارزه با مواد مخدر افغانستان به ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر از طرح استراتژی تا تشکیل آموزش و تجهیز به اردوی ایالات متحده وابسته است و اکثریت عملیات این نیروها بر کارخانه های تولید مواد مخدر با حمایت هوایی این نیروها صورت می گیرد. محمد هاشم الگوزای رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران و جرگه می گوید هرچند حکومت افغانستان مسئولیت تهیه امکانات برای نیروهای افغان را دارد، ولی در شرایط کنونی این نیروها به شدت به کمک و حمایت جامعه جهانی نیاز دارد.
این امکانات باید در اختیار معینیت مبارزه علیه مواد مخدر قرار گیرد، زیرا خارجی ها برای همیش در افغانستان نیستند و نه با آنان کمک میکنند، ولی حالا حکومت افغانستان این امکانات را در اختیار ندارد و حتی امکانات عملیات کماندوها و اردوی ملی در توانش نیست. پس با کدام امکانات با مواد مخدر مبارزه کند؟ ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد باید در این بخش به افغانستان کمک کنند و به امکانات و حمایت هوایی که نیاز دارند آن را در اختیار وزارت داخله قرار دهند.
توقف حمایت هوایی نیروهای آمریکایی از عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر در حالی است که اردوی ایالات متحده در اواخر سال 2017 میلادی حملات مستقیم هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر را آغاز کرد و بر بنیاد گزارش وزارت دفاع آمریکا در نتیجه آن $500 میلیون به طالبان زیان وارد شد، اما این حملات در اوایل سال 2019 میلادی متوقف شد.
در گزارش مرسلین السلا شنیدیم که پس از امضای موافقتنامه صلح آمریکا با طالبان، عملیات بر کارخانه های تولید مواد مخدر متوقف شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون از مشکلات روانی کرونا که باعث افزایش مصرف کنندگان دخانیات و مواد مخدر در میان جوانان شده آگاه میشویم. مشکلات روانی ناشی از بیماری کووید 19 سبب شده تا شمار از جوانان به دخانیات و مواد مخدر رو بیاورند. کسانی که بیماری کووید 19 را سپری کردند میگویند که بیماری کرونا بر روانشان تأثیر منفی گذاشته و برای رهایی از این مشکل به دخانیات و مواد مخدر رو آوردند. دکتران تیبی میگویند که انتشار ویروس کرونا افسردگی های مختلف را در جامعه به جا گذاشته و اکثریت مریضان کووید 19 به جای تداوی افسردگی ها از مواد مخدر برای کاهش فشارهای روانی به دخانیات و مواد مخدر رو می آورند. این گزارش را من فرید علیمی آماده ساختیم که همکار ما مسکا هوتک آن را ارائه می کند.
با انتشار ویروس کرونا در افغانستان، میزان افزایش افسردگی و مشکلات روانی ناشی از این ویروس در میان مردم به مراتب بیشتر بوده است. احمد یکی از مریضان بیماری کووید 19 به رادیو آزادی میگوید پس از سپری کردن بیماری کرونا، حال دچار مشکلات روانی شده و افسردگی شدید وی را اذیت میکند. از همین رو برای رهایی از آن به کشیدن سیگارت رو آورده است.
مبتلا به این مرض کرونا شدم. روزانه اگر او وقت پنج نانه شش نانه می دادن تا نیم قوطی یا قوطی را برای ما رسید سیگارت می زدیم. همین تشویش ها زدیم. تشویش به این داشتیم که یک مرگ است که چقدر مردم از ما دوری خواد کنه که مثلا که کرونا داره بیا که در نماز جنازهش نریم.
در حالی که احمد پیش از مصاب شدن به بیماری کووید 19 عادت مصرف سیگارت را نداشت، اما حالا دود کردن سیگارت با او در اوضاع کرونایی به یک عمل به عادت مبدل شده است. دکتران طبی پدید آمدن اضطراب و افسردگی را نزد مریضان کووید 19 از اثرات منفی بیماری انتشار و ابتلای افراد به ویروس کرونا می دانند. دکتر ولید حسین خیل می گوید اکثر مریضان کووید 19 به خاطر کاهش افسردگی ها با عوض تداوی مشکلات روانی و افسردگی با استفاده دخانیات و مواد مخدر رو آوردند.
مشکلات روانی که پس از کرونا یا بعد از مصاب شدن کرونا به وجود میآید به نام پست کرونا دپرشن میگیشه، یعنی مشکلات افسردگی که بعد از کرونا به وجود میآید که اکثرا جوان ها باز رو به مواد مخدر میارن به جای اینکه تداوی پیش دکتر ساعت روانی برن یا حساب برن، به مواد مخدر رو میارن به خاطر کاهش استراب یا افسردگی خود یا وقتی که خوابشان آرام میشه این مواد مخدر موقتا اعصابشان آرام میسازه، باز یک مشکلات اعتیاد برشان پیدا میکنه.
پارک دهبری کابل از مکانهایی است که در اینجا نسبت به گذشته شمار کمتر جوانان دیده می شود. اما اسامه که در اینجا دکان سیگارت فروشی دارد می گوید در جریان قرنطینه و افزایش بیماری کرونا اکثر مشتریانی که نزد وی مراجعه کرده جوانان بوده و فروشاتش نسبت به گذشته بیشتر بوده است.
فروش سیگارت و پان و نسول افزایش یافته. در این بغل کمی پارک است، جوانا دیگه که به نسبت قرنطین که یک جای میشن نشه میکنن، چه هست است اونا یا پودر است که خودتا میبینی دیگه. کلش همی استرس کرونا است.
هرچند کدام سروی در رابطه با چگونگی استفاده از مواد مخدر و دخانیات در این اواخر انجام نداده، اما عبدالشکور حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عمومی میگوید بر اساس گزارش‌ها سطح استفاده مواد مخدر پس از شیوع کرونا افزایش یافته است، زیرا برخی‌ها به خاطر کاهش درد از مواد مخدر با ویژه تریاک استفاده کرده و به آن معتاد شدند.
دریافته ما نشان میده که یکی خو مسئله آسیبای روانی در جریان کرونا و بعد از شفا یاب شدن از مرض کرونا اینا را آسیب از نظر روانی رساندن و دو مسئله قرنطینه و مسئله از این که هیچ دوایی برای تداوی کووید 19 وجود نداره، اینا مسائل بوده که آسیبای روانی زدن افراد سالم و افرادی که مبتلا شدن به کرونا که ضرور است که در قسمت پژوهش صورت بگیره.
از نظر روانشناسان مشکلات چون بیکاری در ایام قرنطین، بسته بودن مراکز تحصیلی، تفریحی و ورزشی از علتهای فشارهای روانی و افسردگی در میان جوانان بوده است.
در گزارش از مشکلات روانی بیماری کووید 19 آگاه شدیم که شمار از جوانان به همین خاطر به مصرف دخانیات و مواد مخدر رو می آورند. حالا در این قسمت برنامه از مولوی احسان الحق حنفی در رابطه به مؤثریت پیام های دینی در مبارزه با مواد مخدر می شنویم. حرام خواندن کش، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر از سوی عالمان دین در مبارزه با مواد مخدر مؤثر واقع می شود. عالمان دین می گویند اگر در برابر مواد مخدر تبلیغ های دینی مبنی بر اضرار آنان داده نشود، روز فرزندان آنها خود به مواد مخدر مبتلا خواهند شد. اینکه عالمان دین در کدام مراسم علیه مواد مخدر تبلیغ می توانند، اگر در آن مراسم تبلیغ نکنند چه مشکلات به وجود می آید، در این باره همکار ما محمد یاسترنک با مولوی احسان الحق حنفی مصاحبه کرده و در ابتداز وی پرسیده است که پیام های دینی مبنی بر حرام خواندن مواد مخدر چقدر مؤثر است.
دی شک نیست که مواد مخدر به تمام انواعش یک عمل حرام، یک کار حرام، غیر شرعی، غیر انسانی و غیر اخلاقی می باشد. تبلیغ در مقابل مواد مخدر، خصوصا تبلیغ دینی، یکی از مهمترین وسایل جلوگیری از مواد مخدر می باشد که علماء کرام در مورد مکلفیت داره که از حرمتش باید صحبت بکنه. باید مردم بفهمانه که مواد مخدر در مجموع یک عمل حرام که از دیدگاه قرآن و سنت بالاش فتوای یا حکم حرام صورت گرفته، هم در احادیث نبی صلی الله علیه و سلم می فرماید که هر کسی که مخدرات تولید میکنه، مخدرات استفاده میکنه، مخدرات انتقال میکنه، در این مورد به دو نفر لعنت خداوند می باشد. امی قسم اضرار فیزیکی باید علما از صحبت بکنه که خطرناک و مضر تمام میشه، حتی جامعه آلوده میکنه، جامعه مخلوط میکنه. اضرار مواد مخدر ده هیچ شک نیست که متعدی است. یک نفر مواد مخدر استفاده میکنه، ضررش به جامعه است، به خاطر که از شراب فحشا، بدخلاقی، منکرات، تمام چیزا به وجود میاد. قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده که شراب مادر بدبختی ها و فحاشی ها و بدخلاقی های در جامعه می باشد. امی قسم چرس به دیگران ضرر می رسانه، نه تنها به کسی که از او استفاده می کنه. دیگه که به نام های زیاد در جامعه ما وجود داره مثل شیشه و چی و چی پودر و هیروین و غیره. باید در مورد مواد مخدر از دیدگاه دین مبین اسلام و از دیدگاه باید صورت بگیرد تا که مردم بفهمند که یک عمل حرام است، یک عمل خطرناک و مضر میباشد.
عالمان دین چگونه میتواند در رابطه با اضرار مواد مخدر به مردم معلومات و آگاهی دهند؟
علمای کرام راه ها و امکانات زیاد دارد که از او استفاده بکنه. فرض مثال، علمای کرام میتواند که از طریق منابر خش روز جمعه تبلیغ میکنه، یک بخش از تبلیغاتش باید در مورد مواد مخدر میباشد. در روزهای عید که مردم زیاد جمع شه، اقشار مختلف جمع شه، باید علمای کرام خطبه های عید باید در مورد مواد مخدر هم باید صحبت بکنه که یک عمل حرامی هستند. امی قسم در مجالس خوشی ها، مجالس نیکا، شیرینی خوری ها و غیره باید علمای کرام از اون مجالس استفاده بکنه. فرض مثال مرگ و میر میشه در جامعه، مردم جمع میشه، ختم ها صورت میگیره، مجالس دینی صورت میگیره، در وقت علمای کرام مکلف است که از موقع باید استفاده بکنه و در مورد حرمت مواد مخدر باید اجازه صحبت بکنه. همینطور علمای کرام یا یک امام مسجد که مسئولیت در حلقه مسجد خود داره، قسمی که نبی صلی الله علیه و سلم از تمام منکرات صحبت میکرد، مردم را ممانعت میکرد، علما که وارثین انبیاء علیه السلام هستند باید مردم را بفهمانه. اگر از جمله مقتدیاش یک کس به مواد مخدر مبتلا می باشه، مولی مکلف است که همراه صحبت بکنه. اگر اصلاح نشد میتونه که از طریق کلانای منطقه بفهمانه که از مواد مخدر خود نگاه کنه.
اگر در رابطه با اضرار کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر تبلیغ صورت نگیرد، سبب کدام مشکلات در جامعه میشه؟
دی هیچ شک نیست وقتی که در مورد مواد مخدر علمای کرام که مسئولیتشان است خاموشی بکنه، چشم‌پوشی بکنه، جامعه به طرف فساد میره، اخلاق نسل جوان مطلقا خراب میشه. حتی ما دیدیم که اکثر جوانا که مبتلا به مواد مخدر می باشه وقتی که پول نداشته باشه دزدی می کنه. حتی یک وقت خود مولوی صبای محترم که در مورد خاموشی می کنه، اولادایش زیر اثرش، مردم که مبتلا به مواد مخدر می باشن زیر اثر اونا می آه. خدا نکنه که یک روز مولوی صاحب و فامیل مولوی صاحب مبتلا به مواد مخدر نشه. بهترین نمیسته که ما باید در جلوگیری از مواد مخدر، جلوگیری از دیگرا، حتی اولاد خودم نگاه کنیم.
کدام ادارات در این بخش مسئولند و مشخصا مسئولیت های آنان کدام ها هستند؟
اولا در مورد وزارت محترم ارشاد حج و اوقاف، بالخصوص ریاست مساجد مکلف است که به مساجد رسمی باید خطبه روان بکنه در مورد حرمت مواد مخدر، دلایل نوشته بکنه از قرآن، از حدیث، از آثار و اقوال صحابه کرام، حتی از دکتر صیبای متخصص در مورد از اقوالشان باید استفاده صورت بگیره. وزارت محترم معارف که استادان معلمین کرام باید توظیف شود در مورد که در صنفها باید برای شاگردان خود در حالت درس یک چند دقیقه در مورد اضرار مواد مخدر باید صحبت بکنه. همین قسم مدارس، چی رسمی باشه چی غیر رسمی، اونا مکلف هستند که در مورد اضرار مواد مخدر باید برای شاگردان خود، برای تلامیزه خود صحبت بکنه. در مورد وزاره داخله، منصوبینش مکلف است که افرادی که کاروبار مواد مخدر میکنه، کشت مواد مخدر میکنه، انتقال مواد مخدر میکنه، قاچاق مواد مخدر میکنه یا استعمالشان میکنه، باید از اونا جلوگیری بکنه. اگری غفلت بکنه، اضرارش هم به حکومت میرسه، هم به جامعه میرسه، هم به افراد جامعه میرسه. امی قسم شورای سرتاسری علمای کرام که مستقیما با ارگ ارتباط داره، رئیس به شورای علمای محترم، دیگه منصوبین باید مکلف شوند که در مورد صدای خود بلند بکنه از دیدگاه قرآن و سنت تا که مواد مخدر در جامعه ما جلوگیری شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به پایانی این بخش برنامه کاروان زهر و در این قسمت برنامه درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که آجی محمد از شهر میگذرد که جنازه یک جوان را میبیند. با دیدن این جنازه بسیار ورخطا میشود و به سوی خانه بدوش میرود. این که دلیل ورخطایی آجی محمد در چیست و بعدن چی اتفاق میفتد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
جنازه کیست؟
او بچه چی گپ هست؟
یک جوان مرد آجی صاحب، تو مشناشیش؟
آه مشناسمش، همسایه ماست.
چطور مرد؟
عملی بود بیچاره.
عملی چی؟
عملی روین.
از خاطر روین مرد یا کدام مریضی دیگه داشت؟
نه بابا، این مریضی نو گرفته بودش.
کدام مریضی نو؟
اینی سبیل مانده کروناس چی بلاسینی گرفته بودش.
چی میگی تو؟ از کرونا مرد؟
آه بیچاره از کرونا مرد. بسیار جوان بود، یارا 20 ساله متراخو بود.
آلی ده کی فهمید که او را کرونا گرفته بود؟
ای چند روز مریض بود، در شفاخانه دکترها برش گفته بودن که کرونا گرفتش.
در کجا و چطور گرفته بودش؟
دکترها گفتن که از کدام معتاد دگه گرفته بودش.
زن، او زن کجاستی؟
چی میگی؟ اینه اینجا استم آمدم. این آمدم، چیزی میگفتی؟
اکرم کجاست؟
بیرون رفته، چرا خیرت بود؟
خیرت از کجا شد او زن؟
خدا خیر کنه، چرا چی گپ است؟
امیال جنازه یک بچه جوان دیدم، بسیار جگر خون شدم.
وی، چرا ای جوان چی کده بود که مرده؟
کرونا گرفته بودش او زن.
آله ای گپه با اکرم دگه چی؟
بخاطر ازی که او جوانه که مرده بودم معتاد بود.
این مریضی خو هر کس میگیره، با معتاد چی ارتباط داره؟
بخاطر ازی که معتاد را زودتر از دگه میگیره.
وای خدای، حالا چطور کنیم خیلی؟ بچه مام خو معتاد ایروین است.
تشویش مام از امیست. کل روز کت دیگه معتادا دلب جوچای مردار ایروین زده میره. مام همی تشویش دارم.
اگه خدا نکده یک معتاد به این مریضی مبتلا بود، اون بچه مارم خود گرفت.
مام همیره میگم او زن، نشه خو نکشتیش، اما این کرونای خانه خراب از بین خود بردش، مارم تباه و برباد خود.
دانه تبه خیر واسکو، این گپا چطو در دانه جور میه؟
حال راست میگم او زن، تنها تو نمیسوزی مام میسوزم.
هر چیزه که میگی همین گپ مرگ بچه من ازن. حال ایره بگو که چی چاره کنیم؟
در خانه بندیش کنیم.
در خانه خو چند دفعه بندیش کردیم، پس که ایلا شد همی از سامون نشیش از خانمون بازگم شد.
نمیفهمم که چی کنم. خود اکرم درباره از این مریضی چی میگه؟
اکرمم دین روز بسیار ورخطا بود و گفت که مادر میترسم که کرونا نگیره.
خو خی که میترسه امکان داره که گپ ما را قبول کنه.
چی خواد کردی؟
برش میگم که ما پیش دکتر میریم و از خاطر کرونا خود معاینه میکنیم.
خوب گپ است، میشه دکتر کدام مشوره خوب بر ما بده. مشو برش میگم که ما سبا پیش دکتر میریم.
بیا اجازه از دکتر صاحب.
مهربانی، بیاین بیاین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
سلام دکتر صاحب.
سلام دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیاین بیاین، اینه یه سرم چوکیا بشینین.
اینه ششتم دکتر صاحب.
خو بگو چی مشکل داشتین؟
دکتر صاحب، این بچه معتاد ایروین است.
خو خو
دکتر صاحب، میگن که معتادا را کرونا زود میگیره، این گپ راست است؟
آه ای بیخی راست است.
دکتر صاحب خیال ما چطور کنیم؟
دکتر صاحب من چطور کنم؟
بیبی کار خوب خوییست که تو باید اول نشه را ترک کنی.
ترک کردن نشه خو نه اقا کار آسان است، نه در اگر روز امکان داره. او را بود پسان خود دیدن دگه.
دکتر صاحب اکرم راست نگه، او گپ پسان است. آل یک را بر ما نشان بده که بچه را کرونا نگیره.
ببینین یک رای شمیست که کت دگه معتادا یک جای نشینه، قرار در خانه بشینه.
ایروین با چطور خواد شد؟
بیبی جانم، تا وقتی که خطر کروناست ده گوشی خانه کم کم نشه کده برو، بس خلاص.
دکتر صاحب راست میگی، ای اصلا پشتم این نشه لعنتی از خانه ما برایه و کت دگه معتادا نشست و برخواست داره. اگه مواد ده خانه برش برسه باز بیرون چرا بره دگه؟
دکتر صاحب عالم نشام خطاوان داره.
گپ تو صحیح سمشیره که نشه توان داره، اما علاج نشه میشه، اما کرونا هم خود از ایره میکشه و هم شما را ازش میگیره.
دکتر زب، اول من این نشه را کم خود کدم و پس اونو بای بیخی علاج میتم.
آفرین بچم، امی بهترین رایش است. حالا در قدم اول ایتو کو که اول خود از معتادای دیگه دور بساز، باز پس اون دیگه با آسانی خود از نشه نجات دادن میتونی.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com